أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون میرسه به شرط تلقیت ملک. یکی دیگه از شرایط عوضین ایشون میفرماید که تلقیت ملک هستش. بعد از اینکه شرط ملکیت رو ذکر کردن، ایشون میفرماد که بعضی از آقایون فقها از جمله مرحوم محقق حلی و علامه حلی و یه عده‌ای از متأخرین از اینها بعد از شرط ملکیت یه چیزی رو اضافه کردن به ما به نام تلقیت ملک. یعنی گفتن این ملک باید هر ملکی هم به درد نمیخوره، باید ملک چی باشه؟ تلق بوده باشه. و آثاری رو که بر این شرط بار کردن این بوده، گفتن لذا بیع وقف جایز نیست. درسته که در وقف اون مال ملک شخص واقفه، هنوز از ملک خودش خارج نشده، اما چون حبس شده، حق تصرف در ملکش به این که او رو از ملک خودش انتقال بده به ملک دیگری دیگه چی؟ ندارد. حبس شده که منافعش برای هم استفاده بشه. یا مثلا میگه یکی دیگه از آثاری که گفتن در رهنه که فروش مال مرهون، الان بنده از شما طلبی دارم، شما یک مالی رو از اموالت میبشه من گرو میگذارید که من اگر در اون تاریخ سر رسید شما نتونستی بدهید رو پرداخت کنی، من برم این مال شما رو بفروشم و طلب خودم رو این ممانی وثیقه و رهنی حساب میشه، از طریق او بردارم، از طریق قیمتش بردارم. یعنی بدون اجازه راهن فروشش جایز نیست توی این مدت قبل از سر رسید. هنوز سر رسید نشده، من بیام مال شما رو بفروشم، میتونم این کارو انجام بدم؟ میگن نه، بدون اجازه هر شاید خدمت شما مرتهن، خود شخص راهن، اونی که این گرویی رو گذاشته، درسته مالک این مال خودش هست، هنوز مالکه، اما حق فروشش رو نداره، چون اگه بفروشه دیگه اون جنبه وثیقه بودنش از بین میره دیگه. بنا بود که این به عنوان یک وثیقه و اطمینان دست طلبکارش بمونه که او هر موقع خواست اینو بفروشه، قرار بشه قبل از اینکه به سر رسید برسه من برم اینو بفروشمش، درسته مالکم، شرط ملک رو دارم، اما حق تصرف تو ملکم رو تا زمان پرداخت بدهی خودم ندارم. لذا فروش این خلاصه مال رهن جایز نیست برای حتی شخص راهنی که گرو گذارنده بوده و خودش مالک این رهنه. از جهت ملک مشکل نداره، مالکه، اما باید اجازه مرتهن رو، یعنی اون طلبکاری که این مال رو نزد او رهن قرار دادیم، ولی اجازه او رو حتما بگیر اگه میخواد بفروشه، بدون اجازه او حق این کار رو نداره.
واقف میتونه اون مورد وقف رو تغییر بده؟
نه دیگه نمیتونه، اونم
نمیتونه.
یا وقف باید وقف باید بکنم و اول باید تصمیمش رو بگیره. او اجازه
ده بولن این وقف که بنابراین که خب اینا ها مثلا فقیر بودن، بعد اینا ها دیگه
باشه، دیگه از دستش خارج میشه، دیگه از دست واقف خارجه. واقف یک چیزی رو قرار میده برای وقف،
شرط
کنن که چی؟ یعنی
که من وقت
کنم به قولم متزلزل هر وقت نه، وقت موقت ما نداریم. آقایون بحث کردن گفتن اشکال داره، وقت موقت نداریم، وقتی اگه بشه دائمه، تمام دیگه، بعد دیگه دائما اون در همون مسیری که واقف مشخص کرده باید هزینه بشه. میگن وقفش باطله، کسی اگه وقت موقت کنه اساسا وقفش چیه؟ باطله. مثلا میگه من تا 3 سال این مال رو وقف میکنم برای فلان مقصود، مثلا فلان کار، فلان کار فرهنگی، بعد 3 سال مال خودم باشه دوباره، این میگن که وقف نیست. حالا لذا الزامی هم نداره، میتونه انجام نده، کلا هیچ الزامی براش نیست، میتونه خودش هم انجام این نیتی داره انجام بده، اما به این وقف نیست، از باب وقف نیست، اون یه عنوان دیگری، خودش دلش خواسته خیر بکنه، خیرات، وقف به حساب نمیاد. خب یکی دیگه هم بحث ام ولد رو گفتن آها اگر یک مولایی با کنیز خودش جماع بکنه، از کنیز خودش بچه دار بشود، خب این کنیز رو بهش میگن ام ولد مولا، دیگه این کنیز رو نمیتونه بفروشه. تا کی؟ تا زمانی که خودش بمیره. وقتی که مولا میمیره این کنیز از سهم الارث پسر خودش که پسر مشترک این کنیز و مولا هستش آزاد میشه. یعنی وقتی میخوان ارث تقسیم بکنن، مثلا اگه این مولا چندین پسر دارد، به هر کدوم به اندازه قیمت این کنیز میرسن، یعنی کل مجموعه درآمدش هم وقتی که حساب میکنی مثلا 7 تا پسر داره، کل بر اساس 7 تا پسرن، یه دونه کنیز داره با 6 برابرش به لحاظ قیمتی اموال دیگه. یعنی مثلا کنیزش اگه 10 میلیون میارزه، این 60 میلیون دیگه هم اموال داره که اون وقت وقتی حساب میکنه مجبورش میشه 70 میلیون باید به هر پسری 10 میلیون برسه. به این پسری که پسر این کنیزه پول دیگه نمیدن یا از اون اموال دیگه نمیدن، یعنی مادرش رو به عنوان ارث بهش میدین. وقتی رفت تو ملکش، به محض اینکه مالک شد آزاد میشه از ملکش. چرا؟ چون انسان مالک پدر و مادر خودش نمیتونه بشه. انسان مالک پدر و مادر خودش، میتونه بخری پدر و مادر تو به عنوان برده، برده است تو بازار میری بعد پدر و مادر تو پولشو میدی میخری، اما تا میخری آزاد میشه. یعنی این نمیشه در ملک تو باقی. چی؟ ارث هم همینطوره. وقتی که ارث میبره یه لحظه تو ارث مالک میشه، بلا فاصله بعدش اون مادر از ملک اون پسر آزاد. نه دیگه، البته خب ممکنه یه موقع درآمد اون مولا بیشتره، مثلا میخوان نفری 30 میلیون برسه بهشون، این مادرش 10 میلیونه، خب 20 میلیون بهش میدن، 10 میلیون هم مادرشو بهش میدن. اینجوریه. این میشه ام ولد. لذا این ام ولد رو درسته که مولا مالکشه و تصرفات مالکانه میتونه بکنه، اما حق فروشش رو نداره، چون بفروشه دیگه این بعدن به ارث بچهش نمیرسه که بعد بخواد از ارثش آزادی. الان حق دیگه آزادی به صورت خلاصه معلق بر موت مولا بهش تعلق گرفته، دیگه نمیشه فروختش و از این حق محرومش چی کرد. این ملک، ملک تلق به اصطلاح چی نیستش. این موارد این چنینی که گفته شده. مرحوم مصنف بعد از اینکه کلام این بزرگان رو نقل میکنه و آثار رو که اینها بر این شرط بار میکنن رو هم ذکر میکنه، این آثار دوسگانه ای رو که بیان کردن، بحث وقف و رهن و ام ولد و اینها رو، میگه اگر بخوایم خوب دقیق بشیم باید دقت بکنیم یه نکته ظریف رو اینجا ببینیم. میگه اینجا اینطوری نیستش که وقتی شما میگید تلقیت ملک به عنوان شرط صحت بیع هستش، این تلقیت ملک معناش چیه؟ معناش این هستش که یعنی شما بتوانید بیع رو، ملک رو به صورت مستقل و بدون نیاز به اجازه دیگران بفروشی. شما مالک خودت بتونی مالت رو بفروشی، نیازی به اجازه دیگران به هیچ بچی نداشته باشی. مثلا تو مرتهن، شما تو راهن باید حتما از مرتهن اجازه بگیره، درسته؟ توی اون اولی و آخری، تو بحث وقف و تو بحث ام ولد هم کسان اون اجازه بده، اجازه نده، کلا حق فروش شما نداری، اصلا اونجا کلا نمیتونی بفروشی. بحث هست که مستقلا بتواند بفروشد. اگه کلا نمیتونه بفروشه یا میتونه اما نیاز به اجازه داره، میگن که خب چرا؟ به خاطری که حق غیر بهش تعلق گرفته. پس اون چه که اینجا هستش نه این هستش که این تلق بودن ملک شرط صحت بیع است، نه، بلکه این هستش که تعلق حق غیر مانع از صحت بیع است. ما یه شرط داریم، یه چی؟ مانع. الان شما این پنبه دستمال کاغذی رو میخواید آتیش بزنید، یه شرطی داره. شرطش چیه؟ شرطش این هستش که اون کبریت روشن به این نزدیک بشه. حالا شما کبریت رو بگیر اون سر، دستمال کاغذی رو هم بگیر این سر، 100 سالم که اون کبریت روشن باشه اینا آتیش نمیگیره. شرط داره، شرطشون اقترانه. بعد باید مانع هم نباشه. مانع مثلا نیست که نم نشده باشه، خیس نشده باشه، نم نزده باشه. اینجا من بیام عدم المانع رو به عنوان بگم یکی از شرایط آتش گرفتن این دستمال کاغذی یا این پنبه چی هستش؟ این است که خیس نباشد. این ممکنه به لحاظ تسامح لغوی درست باشه، اما به لحاظ فنی شرط اساساً نیست. این عدم المانع هستش. و وقتی هم این شد، ایشون میگه یه فرق هست بین شرط و عدم المانع. شرط عرض شد به خدمت شما که برش متفرع میشود اثر، یعنی تحقق چی؟ مشروط. وقتی ما میگیم فلان چیز شرط صحت بیع است، یعنی صحت بیع متفرع بر این شرط هستش. اما اینجا اینطوری نیست. اینطوری نیست که تلقیت ملک شرط باشد برای صحت بیع، بلکه اون چه اصل هستش چی هستش؟ اون حقوقی است که تعلق میگیره به املاک دیگران، اون حقوق اصلا. بعد نتیجه و فرعش چیه متفرع بر این حقوق چی میشه؟ این که این بیع چی میشه؟ باطل هست. نه اینکه بگیم ما میخوایم راجع به یک شرط مستقلی به نام تلقیت بحث کنیم، بعد نتیجه این شرط چیست؟ این هستش که پس دیگران حقشون به این مال تعلق گرفته است. یه همچین چیزی برعکسش نیستش خلاصه. لذا ایشون میگه آقا اصلا این شرطی که آقایون گفتن در واقع شرط است، این مقدمه برای بیان حقوقی است که به یک مال تعلق میگیره و مانع از چی میشه؟ انتقال اون مال میشود. اینو به عنوان یه تمهید و مقدمه این آقایون ذکرش کردن، ولی یه شرط مستقلی خیلی به حساب چی نمیاد. خب اون وقت بعد شروع میکنه ایشون اون موارد رو گفتن، میگه سه تاش که خودشون گفتن، خیلی های دیگه اومدن یه مورد چهارمی رو هم اضافه کردن و اون بحث چیه؟ بحث عبد جانیه. گفتن برده رو میشه فروخت، عبد رو ملک مولاست میتونه بفروشه، اما اگر این عبد جانی بود اومد یه جنایتی کرد که دیه برش واجب شد، خب میدونید دیه در عبد چی هستش؟ به قیمت هر شبت خدمت شما اون عبد حساب میشه دیگه، چون وقتی میخوان دیه رو ازش بگیرن خودش که مالی ندارد، العبد و مافیده ایل مولا، خودش مالیت دارد، خود رقبه این عبد، خود شخص این عبد ارزش مالی داره و در مقابلش پول داده میشه. لذا مولا اگه بخواد اینو بفروشه دیگه نمیتونه. چرا؟ چون مجنیون علی حق دیه برای او تعلق گرفته است به این عبد جانی، ولو ملک توه، تا وقتی که اون دیه رو این پرداخت نکنیم از قیمتش شما حق فروش این رو چی؟ نداری.
اینکه بهش بده عبد رو
اون دیگه خودش میخواد یا بگیره بالا بودش رو بده به این، یا اینکه نه بفروشه، حالا هر جور، یا اصلا خودش ملک برداره یا بفروشه پول اونو بده، پول خودش هم دیگه خودش هم چیکار کنه برداره دیگه، اون به اختیار خود اون شخص مجنیون علیه میشه. دیگه بستگی داشته به مهارتشون دیگه، مثلا یه عبدی فرض کنید بوده آره مثل کارگر ساده و کارگر فنی، فرق میکنه دیگه حقوقشون دیگه، قیمت هم همینجوری بوده. یه موقعی مثلا عبدی بوده هیچ مهارتی نداشته، یه عبدی بوده بسیار مثلا دانشمند بوده فرض کنید، یه عبدی بوده ماهر بوده، یه مهارتی توی رشته کاری مثلا نجاری نمیدونم فلان نداشته، میکانیکی، آوازخوانی، اینا همه مهارت دیگه، به لحاظ اینها انگیزه میشده که پول بیشتری در مقابلش پرداخت بکنن دیگه، این میشده عبد و عمل. خب اینم یکی چهارمیرم گفتن. مرحوم مصنف میگه فقط این چهارتا نیست، خیلی موارد هست که حق به مال تعلق میگیرد و میگه تو بعضی از کتاب مثل مقابس الانوار، مثل مرحوم محقق توستری که از معاصرین ما هستش، از معاصرین شیخ انصاری بوده، ایشون تا 25 مورد ذکر کرده از حقوقی که اینها مانع از تصرف مالک در ملک خودش به انتقال ملک میشن، نمیذارن مالک بتونه ملک خودش رو انتقال بدهن. بله دیگه همشون میشه از باب هم عدم المانه که باید مواظب باشیم اینا نباشه تو مال که بتونیم بفروشیمش. خب بعد وقت شروع میکنه اینا رو دونه دونه ایشون ذکر کردن که حالا برسیم به عبارتش، فعلا همین سه چهار تا اولی رو بخونیم. میفرماید و علم انه ذکر الفاضلان، بدان که فاضلان ذکر کردن. فاضلان رو قبلا هم پارسال یادتون باشه بارها گفتم منظور کیه وقتی ایشون میگه فاضلان، یه اصطلاح تو کلام شیخ انصاری میخواد اختصارگویی کنه، علامه هلی و محقق هلی، این دو تا رو ایشون میگه فاضلان، درست شد؟ و جمع من تأخر عنهما، و یه تعدادی از علمایی که متأخر از اینها بودن، فی شروط الوزین، در اینا در شروط الوزین بعد الملکیت، بعد از شرط ملکیت چی رو ذکر کردن؟ کونه تلقن، این که ملک چی باشد؟ تلق بوده باشد. و فر او علیه، بعد اومدن چیکار کردن؟ اینو به عنوان اصل گرفتن، بعد گفتن خب نتیجه این شرط چیست؟ گفتن نتیجهش این استش که و فر او علیه، برش مترتب کردن عدم و جواز بیل، و گفتن در نتیجه به وقف جایز چی؟ نیست الا فی مسوسیم، اگر در مواردی که استثناء شده است. گفتیم مواردش رو حتما تو کتاب وقت خوندید، مثلا یه موردش این هستش که این وقف رو من کردم یه مسجدی رو توی منطقه، الان اینجا مساله مسلمین این هستش که اینجا چی بشه؟ یه اتوبان رد بشه و این مسجد باید اینجا خراب بشه، ساختمونش زمینش هم باید بره بشه جزء اتوبان، و میگن اینو بفروشن به اون حکومت و اون پولش رو بردارن باز برن یه جای دیگه تبدیلش بکنن به احسن یا شکل خودش، بالاخره یه مسجد دیگری یه جای دیگه چیکار کنن، یه زمینی بخرن، یه ساختمونی بسازن، تمامش کنن بره. این جور جاها جایزه تو مواردی که اذن حاکم باشه به خاطر مصلحت مسلمین، اینجا جایزه، ولی در غیر از او شما حق نداری. چرا؟ چون ملکش تلخ نیست، چون ملکش تلخ نیستش. دومی ولا رحم الا به اذن المرتهن، همچنین گفتن که نتیجه این شرط این هستش که فروش رهن بدون اذن مرتهن جایز، اذن یا اجازه، اذن یعنی قبل از این که بفروشی اجازه اذن بگیری، اجازه یعنی فروختی، بعدا بری بگی آقا من اینو فروختم راضی باش، اونم بگه چش راضی ام، میشه اجازه مال بعدشه. خب ولا ام الولد و همچنین فروش ام ولد هم جایز نیست باز الا فی الموازل مستثنات، مگر تو بعضی از مواضع مستثنات، مثلا مثل اینکه این مریض شده داره میمیره، نیاز به یک هزینه سنگین درمانی داره، مولا توان پرداختش رو نداره، تنها راهش اینه که به یک کسی که توانش رو داره اینو چیکار کنه، بفروشه این کنیز رو که جانش حفظ بشه. مثلا موارد اینجوری داره که تو کتاب عبدالاما گفته شده، اونجاها اشکال نداره فروخته، اما در غیر اونها شما نمیتونی بفروشی ام ولد بچت رو. چرا؟ به خاطر اینکه ملکش تلق نیست، یعنی این نتیجه او گرفته. مرحوم مصنف میخواد چی بگه؟ میخواد بگه برعکس، اینطوری نیست. این نیست که چون ما میگوییم ملک تلقه است پس بیع وقف جایز نیست، پس بیع رهن بدون اذن مرتهن جایز نیست، پس بیع عرشبت خدمت شما ام ولد جایز، بلکه بالعکسشه. چون بیع ام ولد جایز نیست، شما حق تصرف در این مال رو به صورت مطلق ما میفهمیم چی؟ نداری. از اون ورش ما اینو میفهمیم، از این ورش نیست، یه چیز مستقل نیست. اصلا تلقیت ملکیتشون میگه چیه؟ مگه تلقیت چی هستش؟ به چی برمیگرد؟ تلقه یعنی اینکه حق دیگری بهش تعلق، این معناشه، نه اینکه این یه چیزیست بعد او متفرع بر این است. نه، تلق بودن یعنی حق دیگری بهش تعلق نگرفته، یعنی این مال محبوس نیست، حبس نشده از اینکه شما بتونی درش تصرف چی بکنی. حبس از چه جهت؟ از چه نوعی؟ از نوعی که حق دیگری بهش تعلق گرفته باشد. اینجوری نیست، فقط حق خودت بهش تعلق گرفته. اینو میگن تلقیت ملک. پس تلقیت خودش معنای مستقل فی نفسه ای نداره که، این یک مفهوم انتزاعیه. از کجا انتزاعش میکنن این تلقیت رو؟ از اون حقوقی که به این مال ممکنه متعلق بشود. از تعلق نگرفتن حقوق دیگران ما انتزاع میکنیم یه مفهوم انتزاعی رو به نام چی؟ تلقیت ملک. اینه، نه اینکه تلقیت ملک مفهوم اصالیه واقعی موجود در خارج بوده باشد، مفهوم انتزاعی نباشه، مثل خود ملکیت که یک مفهوم موجود خارجی حقیقی هستش. بعد اون وقت بگیم از آثارش این است که بیع وقف جایز نیست. نه، این از آثارش نیست، بلکه او از آثار این است. مفهوم انتزاعی رو شما دارید از این خلاصه عدم تعلق حقوق اخذ و انتزاعش میکنید، نه اینکه اینها رو بخواید از او بفهمید، برعکسش نیست. میخواد بگه این کار اینا یه مقدار کار مسامحیه دیگه، این فاضلان و من تاخر اومدن در ضمن شروط عوض این بعد از ملکیت کونه تلقن رو گفتن، بعد و فر و علی، بعد برش متفرع کردن، نتیجه این شرط این هستش که پس اینا جایز نیست. نه، کاملا برعکس. حالا بعدن ایشون میگه، میگه برعکسشه کاملا. ول مراد به تلقن، از اینجا میخواد همین اشکال رو مطرح بکنه، میگه آقا مراد از تلقیت ملک چیه؟ تمام السلطنت علی الملک، یعنی اینکه سلطنت کامل و تام و تسلط کامل و تام داشته باشد مالک بر ملک، به حیث یکون للمالک، به گونه ای که برای مالک بوده باشد، ان یفعل بملک ایماشا، این که با ملکش هر کاری دلش خواست بکنه، اصلا بنازش تو دریا بتونه این کار انجام بده، هیچ شخصی حقش مانع از او نشه، و یکون مطلق الانان فی ذلک، در این مسئله در فعل با ملک و تصرف در ملک خودش مطلق الانان باشد. مطلق الانان کنایه هستش دیگه، انان اون افسار رو میگن، اطلاق انان یعنی رها کردن افسار، بس که از افسارش رها شده، یعنی هر طرف دلش بخواد میره، میگن مطلق الانان. این کنایه هست از این که شما در ملکت کاملا آزادی، کسی افسار تو رو نگرفته به این ور اون ور بکشه، افسار ملکت تو دست کس دیگری نیست، حق دیگری بهش تعلق نگرفته، منظور اینه. بعد میگه لکن هازل معنا فی الحقیقه، لکن این معنای از تلقیت در حقیقت به چی برمیگرده؟ راجعون الى کون الملک مما یستقل المالک به نقله و یکون و نقله هم آزیان فی، این در واقع برمیگردد به این که ملک به گونه ای باشد که مالک بتونه مستقلن اون رو نقل و انتقال بدهد و نقل و انتقال مالک نسبت به اون ملک نافذ بوده باشد، مازیان یعنی نافذن، نافذ بوده باشه نسبت به اون ملک، نیاز به اجازه دیگری وجود چی؟ نداشته باشه. چرا؟ چرا نافذه؟ لعدم تعلق حق بهی مانع عن نقلهی بدون اذن ذل حق، بخاطر این که به این مال و به این ملک اون مالک هیچ حقی تعلق نگرفته است که مانع از نقل اون ملک بشود بدون اذن صاحب اون حق. فمرجعه، بنابراین مرجع این مفهوم تلقیتی که شما دارید میگید چی هستش؟ به کجا برمیگرده؟ الا ان من شرط البی، وقتی میگیم آقا شرط بی تلقیت ملک است، این در واقع معناش اینه که من شرط البی ان یکون متعلقه مما یسهل للمالک بیعه مستقلا. شرط بی این است که متعلق به، یعنی اون عوضین، اون ثمن مثمن، چیزی باشد که بیعش برای مالکش مستقلا جایز بوده باشد، نیازی به غیر نداشته باشد. و هذا مما لا محصل له، میفرماید این خلاصه اشتراط صحت بی، به این که متعلقش خلاصه از اون چیزهایی باشد که مالکش بتونه مستقلا اون رو بفروشد، هیچ معنای محصل و صحیح نداره. میدونید چرا؟ چون اساسا از قبیل شرط گفتیم نیست، این از قبیل عدم مانع واضحه که ترتب و حکم بر هر موضوعی متوقف بر عدم مانع بر اوست. نیاز به گفتن شروط اون چیزایی هستن که شما باید به صورت فورس ماژور و اختصاصی بیاید بیانشی بکنید، گفته بشه. این خب معلومه نباید مانع داشته باشه دیگه، واضحه، حق دیگری نباید مانع بشه، این نیاز به گفتن نداشت. فالظاهر ان هذا العنوان ليس في نفسه شرطا، ظاهر است که این عنوان تلقیت ملک فی نفسه شرطی نیست که لیتفرع علیه عدم و جواز بیل الوقت، تا اینکه امثال مرحوم فاضلان و من تأخرن بیان برش متفرع کنن این سه تا حکم رو، عدم جواز بیل وقف رو، عدم جواز بین مرهون رو بدون اذن مرتهن، و عدم جواز بیل چی؟ ام ولد رو. بل شرط و فی الحقیقه، بلکه اون چه در حقیقت شرط هست، شرط صحت بیل هست، انتفاع کل من تلکل حقوق هست. اونی که شرطه این هستش که هیچ کدوم از این موانع وجود نداشته باشد، اون شرطه. نه تلقیت، تلقیت مفهوم التزاییه، یه چیز خارجی، قلمبه خارجی که بشی نشونش بدی نیست. تلقیت یعنی عدم تعلق حق، عدم تعلق. مثل که شما تو هر موردی مثلا بگی شرط سوزوندن آتش گرفتن این پنبه چیه؟ عدم وجود مانع است. درسته، عدم وجود مانع میشه شرط، اما این شرط لغویه، یه شرط انتزاییه، واقعی نیست. اون چه در واقع هست این است که این مانع وجود چی؟ نداره دیگه. شرط نیست، شرط امر وجودیه، مانع برای تحقق معلول چی هستش؟ یک امر عدمی است، یعنی عدم مانع به اضافه وجود شرط. این الان اصلا شرط نیست، عدم المانع امر عدمی است. انتزاعاً حالا بهش گفته شده چی؟ شرط تلقیت ملک، ولی این اساساً شرط قلمبه خارجی چی؟ نیستش، این معنای محصلی براش وجود نداره. اون چه شرط است؟ فی الحقیقه انتفاع هر کدوم از اون حقوق خاصه است که به این مال تعلق گرفته، مثل حق موقوفون علیه، مثل حق شخص چی؟ مرتهن، و یا حق جناب ام ولد، هر کدوم از اینها رو در نظر بگیریم. و غیرها، یا حقوق غیر خاصه، چون این سری حقوق هستن، حقوق خاصه هستن، مثل این ستایی که گفتیم. یه سری حقوق، حقوق چی هستن؟ عامه هستن. مما ثبت منع او عن تصرف المالک، از اون مواردی که منع اونها از تصرف مالک چی هسته؟ ثابت شده، مانعیتشون و جلوگیریشون از حق تصرف مالک ثابت شده در فقه، گفتن که آقا در شرع ما ثابت شده این موارد خاص، این موارد عام به صورت عمومی مانع میشن از چی؟ از این که مالک بتونه تصرف کنه در مالش. مثل چی؟ از اینجا یه موردشو میگه که نظر ول خیاره و نحوه ما، یکیش نظره. نظر چی؟ مثلا عرض شد خدمت شما، مالک نظر کرده اگر فلان حاجت من برطرف بشه و خداوند متعال به من بده اون حاجتم رو، زمینم رو فروششو به زید بسپرم، دیگه خودم دخالت نکنم. او هر چی گفت، به هر کی گفت بفروشیم بگم چشم، به هر قیمتی گفت بفروشیم چی؟ بگم چشم. خب الان من میتونم، نظرم هم برآورده شده، الان میتونم برم خودم این مال رو دست بگیرم، خودم به اون سلادید و خودم به اون کسی که خودم میخوام بفروشمش؟ نه، حق ندارم دیگه. اینجا اون نظر من چون تعلق به عین گرفته مانع میشه. یا مثلا بحث خیار، یه شخصی یه حیوانی رو فروخته، طبیعتا در مقابلش یه پولی هم گرفته، مشتری خیار حیوان داره، از طرفی این میخواد بره با این پولی که گرفته، که الان مالک این پول هست طبیعتاً به خاطر اون بیع حیوانی که کرده، میخواد با این پول بره چیکار میکنه؟ بره یه معامله جدیدی انجام بده، باز چیز دیگه‌ای بخره. حیوانش رو فروخته که با پولش بره ماشین بخره مثلا، فرض کن درسته، از طرفی میخواد این کارو بکنه، مالک هست اما حقش رو نداره. چرا؟ چون حق خیار جناب مشتری به این حیوان تعلق، خیار حیوان داره مشتری در بیع حیوان، تا 3 روز حق داره این حیوان رو چیکار کنه؟ پس بیاره. اگه تو این 3 روز پس بیاره، اون ثمن رو میتونه پس بگیره. پس این ثمن الان یه چیز متزلزلی است و نمیتونم باش برم معامله بکنم، چون حق خیار بهش تعلق چی گرفته؟ آقا حق خیار به پول تعلق نگرفته بود که. بله، مستقیما به پول تعلق نگرفته، به مستقیما به حیوان تعلق گرفت که حیوان رو پس بده. اما معناش این است اونور سکه، این سکه دو رو داره دیگه. یعنی وقتی این روش این است که حیوان رو پس بده، اون روش هم این است که پولش رو پس بگیره دیگه. معناش اینه، معنای خیار حیوان یه طرفش اینه، یعنی برگردوندن ثمن حیوان به شخص مشتری. این اگر باشه تو پس حق تصرف چی نداری. اینم خیار که ایشون فرموده و نحوه ما حالا و امثال این نذر و خیار از موارد دیگه، مثل همون بحث جانی بودن عبد که گفتیم باعث میشه حق مجنیون علی به عبد جانی تعلق بگیره.
خیار وجود داره، فرد نمیتونه مالی،
آره، بعد اون 3 روز بگذره بعد با پولش بتونه معامله بکنه، حق معامله با اون پول رو نداره. یا هر خیار دیگه ای، تا زمان مثلا تو خیار مجلس، تا زمانی که مجلس مرتفع نشده اون طرف مقابل حق نداره با اون پول چیکار بکنه، یا این طرف با اون مبیعی که خریداری کرده بره یک معامله جدیدی رو اینجا بعد بذار افتراق صورت بگیره، بعد باشه این حکم شرعی از اول میدونه اقدام کرده برش،
مثلا خیار قبل این ممکنه وجود داشته باشه خب، ولی خود فرد ندونه که بخوام دست و پاشو ببندیم میگیم تا وقتی این خیار داره تو نمیتونی
ببینی. نه بس ممکنه نیستش، بس این هستش که جنسی که قبل داشته شما حقش، اگرم رفتی فروختی مال تو، رفتی مثلا یه جنسی به این آقا فروختی قبل کرده، این آقا گرون فروشی مثلا شده بهش، شما با پولی که از او گرفتی رفتی 10 تا معامله دیگه انجام دادی، اون الان مثلا اومده پیش شما میگه آقا شما من گرون فروختین، الان دارم مغازه‌های دیگه همین جنسو نصف قیمت شما دارم میفروشم به من، سر من کلا گذاشتی، قبل بوده مثلا فرض کنید، خب قرار بوده قبل بوده، نور انداختی روی این مثلا لباس بافتش بهتر نشون بده یا رنگش بهتر از اونی که هست نشون بده، جنسش بهتر نشون بده، سر من کلا گذاشتی، من اینو نمیخوام، مال خودت، پول منو پس بده. اونجایی که میاد میگه که اون ولست آنچه در مقابل این به عنوان ثمن به تو داده بودن به من پس بده، درست شما معامله کردی اما این کشف میکنه از اینکه معاملت غلط بوده و باطل بوده، کاشف دیگه، فوق شما نمیدونستی، بعدن که فهمیدی این کاشف میشه از اینکه اون غلط بوده. حرفشون اینه، یکم این یکم و نحوه ما که گفتیم، همون بحث مثلا عبد جانی رو بذارید جای نحوه ما مثال میزنه، مثل این دوتا یکیش هم عبد جانیه دیگه، که وقتی جنایت میکنه مجنون علی حقش به این عبد و قیمت این عبد تعلق چی میگیرد به عنوان دیه خودش. و هذا العنوان، آها اینجاست، ببین میگه این عنوان، کدوم عنوان؟ همین عنوان تلقیت، همین تلقیت ملک که گفتیم به معنی این است که یعنی بیش برای مالک مستقلا جایز بوده باشد، این یک عنوان انتزاعیه، منتزعان من انتفاع تلکل حقوق، این انتزاع میشود از اینکه اون حقوق وجود نداشته باشند و منتفی باشند، اون حقوقی که میخواد به این مال تعلق بگیره و جره انتقالش رو بگیره اونها وجود نداشته باشن، معناش میشه اون وقت این ملک تلق است، این معنای انتزاعی اون میشه. پس اصل بحث چیه؟ انتفاع تعلق حقوق به مال مالک هستش، حقوق دیگران به مال مالک هستش، نه تلقیت. اون تلقیت یک مفهوم انتزاعی است که ما از این انتفاع تعلق حقوق چیکارش میکنیم؟ انتزاعش میکنیم. فمعنى تلق، پس معنای تلق چیه؟ ان یکون المالک مطلق الانان، دوباره داره برمیگرده از اول، میخواد یه دوره بکنه برای شما، میگه معنای تلق چی شد؟ چی گفتیم؟ گفتیم این هستش که مالک مطلق الانان باشد، فی نقلهی، در نقل این مال، غیر محبوسن علی، حبس نشده باشد بر این مال، لحد الحقوق التي ثبت منعها للمالک عن التصرف فی ملکه، به خاطر یکی از حقوقی که ثابت شده است من اون حقوق مالک رو از تصرف در ملک خودش، این للمالک لامش لام تقویت دیگه بر سر مفعول میاد، ثابت شده است من کردن اون حقوق نسبت به مالک از چی؟ از تصرف در ملک خودش. فتعبیر به هذا المفهوم المنتظر، پس این که آقایون مثل فاضلان و متأخرن اومدن تعبیر کردن به این مفهوم انتزاعی، یعنی چی تلقیت ملک؟ یعنی اینکه مالک بتونه مستقلا مالش رو منتقل بکند، این در واقع تمهیدون لذکر الحقوق المانعه عن التصرف، این مقدمه برای ذکر اون حقوقی است که مانع از تصرف مالک در ملک خودشون میشن. لا تأسیس لشرط لیکون ما بعده فروعا، نه اینکه اینا بخوان یه شرط جدیدی رو بگن بعد وقت بگن این بعدیا که داریم میگیم آقا فلان جا حق مالک، حق به ملک مالک تعلق گرفته، دومی سومی چهارمی تا 25می اونا از فروعات و نتایج این شرطن، چون این شرط نبوده پس اونجاها اینجا حقشون تعلق گرفته. میگه نه اینجوری نیست، برعکسه، اینه که مقدمه برزی، یه مفهوم انتزاعی است که میگنش برای اینکه مقدمه بشه اون اصل بحث رو بیان بگن و اون چیه؟ حقوقی است که به یک عین مال تعلق میگیره و مانع از معامله او چی میشود. اینو میخواد بگه. بله الامر فی الفرعیت و الاصالت، بلعکس، بلکه امر در فرعیت و اصلیت هستش، عکس این نیست که مثل آقای فاضلان و من تأخر عنهش گفتن که اومدن گفتن اصل این است که شرط این است که تلق باشد، بعد گفتن بر او متفرع میشود، فرع چیه؟ این که به وقف صحیح نیست، این که به نمیدونم رهن بدون اجازه مرتهن صحیح نیست و هاکذا. میگه این غلطه، نه برعکسه، این که اومدن اینو ذکرش کردن اول گفتن، نه چون این اصل است اونا فرع هستن، نه این مقدمه است، تمهید است، زمینه سازی است برای که اونا رو بگیم. ولی این خودش مفهوم انتزاعی تازه از اونا داره انتزاع میشود، خودش یه چیز مستقلی در خارج چی نیستش. بعد میفرماید ثم ان اکثر من تعرض لهذا الشرط لم یذکر من الحقوق الا الثلاثه المذکوره، میفرماید اکثر کسانی که این شرط رو تعرض بهش کردن از حقوق ذکر نکردن مگر همین ستایی که ذکر شد، یعنی همین بحث به وقف و به رهن بدون اجازه مرتهن رو و یکم به چی ام ولد رو، همین ستا رو گفتن، بیشتر از این چی ذکر نکردن. ثم منو حق الجانی، بعدن اون وقت حق جانی رو هم اومدن چیکار کردن؟ ذکر کردن. وقتلفو فی حکم بیه، البته اونجا اختلاف که تو این ستا اتفاق کردن که نمیشه فروخت، اما تو اون باز اختلاف کردن میشه عبد جانی رو مولاش بفروشد یا نفروشد، اونم به صورت اختلافی. حالا بعضی ها اومدن چیکار کردن؟ گفتن نهایتاً چهار تا، درسته؟ اما میفرمد و ظاهر ان الحقوق المانه اکثر من هذه الثلاثه اول اربعه، در حالی که ظاهر است واضحه، کسی که تو فقه نگاه بکنه میفهمه اون حقوقی که مانع از انتقال ملک مالک میشوند بیشتر از این سه تا و این چهار تایی هم که این آقایون ذکرشی کردن. و قد انهاها بعض من آسرنا، یعنی رسانده است به نهایت بعضی از کسانی که هم عصر ماست، که منظور مرحوم محقق تستری در کتاب شریف مقابس الانوارش هست، الا از یدمن 20، اینو بیشتر از 20 مورد رسونده و دونه دونه اینا رو ذکر کرده. فذکر بعد الاربعه المذکوره فی عبارت الاکثر، ایشون بعد از اون 4 تا موردی که در عبارت اکثر فقها گفتیم ذکر شد، وقف و رهن و ام ولد و جانی نهایتاً حالا علل خلاف، اومده چیکار کرده؟ موارد بعدی رو ذکر کرده، یعنی پنجمی و ششمی اینا رو دیگه ایشون گفته تا بالای 20 تا که شروع میکنه از نذر و همینجور تا بره بالا. این باشه دیگه واسه جلسه فردا ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.